بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیات قرآن و روایات مخصوصا روایاتی که از ائمه طاهرین در کتاب‌های معتبر نقل شده، برای اصلاح درون انسان و برون انسان نظام داده شده. درون انسان وقتی دچار انحراف باشه، بر برون انسان اثر میگذاره. برون وقتی انحراف داشته باشه، انسان و دیگران رو در معرض زیان و ضرر قرار میده. اگر انسان درونش رو برونش رو اصلاح نکنه، یقین بدانید که تمام درهای فیوضات الهیه به روی انسان بسته خواهد بود، هم در دنیا و هم در آخرت. یه نمونه آخرتیشو از سوره مبارکه آل عمران براتون بگم. در یک آیه می‌فرماید این مفسدان درونی و برونی، لا یکلمهم الله، روز قیامت که ملجأ و پناه فقط پروردگار عالمه و انسان هیچ راه گریزی به جایی نداره. و قرآن مجید می‌فرماید شفاعت شفیعان هم به اذن او میتونه صورت بگیره. پروردگار می‌فرماید با اینها حرف نمی‌زنم. لا یکلمهم الله. خب آدم در اون صحرا، در اون غربت، در اون تنهایی هزار بار، دو هزار بار، ده هزار بار خدا رو صدا بزنه، میگه من جواب نمیدم. با پروردگار عالم وارد حرف بشه، میگه جواب نمیدم. فکر کنید در یه چنین حالی که دوزخ هم روبروی انسان داره شعله میکشه، چه وضعی خواهد داشت انسان وقتی که وجود مقدس ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، ودود، غفور، رحیم، رحمان جواب آدمو نده. این چه خسارت سنگینیه که قیامت انسان از شنیدن پاسخ پروردگار عالم محروم باشه. در همین آیه می‌فرماید ولا ينظره ولا ينظر الله الیهم یوم القیامه، یا ولا ينظر الیهم یوم القیامه، روز قیامت به اینان ابدا نظر رحمت نخواهم کرد. باز فکر کنید آدم دوچار چه وضعی خواهد بود. ولا یزکیهم، پاکشونم نمی کنم. حالا یه پرونده او بردن در صحرای محشر با گناهان مختلف ظاهری و باطنی و کبیره و صغیره، علی می فرماید من این پرونده رو پاک نمی کنم. یه وقت انسان وارد قیامت میشه، مؤمنه، در حد خودش در دنیا اهل عبادت بوده، اهل کار خیر بوده، حالا یه گناهانی هم در گوشه هایی از پروندهش ثبته. این مورد آمرزش قرار میگیره یقیناً، برای اینکه به گونه‌ای در دنیا زندگی کرده که درهای فیوزات به روش بسته نشه، اما اونی که نه باطن درستی داشته نه ظاهر درستی داشته، باطنش آلوده بوده به شرک و نفاق و کفر و بدی و لجاجت و غرور و کبر، و نیتاش هم نیتای فاسدی بوده، نیتای خرابی بوده. این خرابی باطن در ظاهرش هم اثر گذاشته، نه چشم درستی داشت، نه گوشی، نه دستی، نه قدمی، نه شکمی، نه شهوتی، همه درها بسته است. بعد در پایان آیه می فرماید اینا عذاب دردناک براشون خواهد بود. چه کاریه؟ سوال میکنم من، تو باطنمون جواب بدیم. مثل سوالاتی که قرآن میکنه جواب نمیده، جوابش رو واگذار به خود انسان میکنه. انسان عقل داره، فکر داره. خیلی سوالات جوابش در باطن خود انسان ثبته، میتونه جواب بده. سوال میکنم من، چه کاریه؟ برای 40 سال، برای 50 سال، برای 60 سال آدم با باطن آلوده زندگی بکنه، با ظاهر آلوده زندگی بکنه و این ظاهر آلوده و باطن آلودم همه جا مزاحم همه باشه؟ چون مؤمنه که مزاحم کسی نیست، اما آلودگان تاریخ مزاحم بودن. داستان قابیل و هابیل رو حتما در متن قرآن کریم خوندیم. برادرم بودن، از یه پدر و مادر بودن، اما قابیل آلوده نسبت به برادرش مزاحم بود، تحملش رو نداشت. نهایتا این مزاحمت به کجا رسید؟ به اولین قتلی که در کره زمین اتفاق افتاد. کشت برادرش. با کشتن برادر مزاحم قلب پدر و مادرم شد، چون یه پدر و مادری رو داغدار کرد. داغ سنگینه، فراموش شدنی نیست و آدم رو دچار رنج و قصه و حزن کرد. قبل از او هم که آدمی نبود که داغ دیده باشه، اولین انسانی بود که داغ دید. خیلی براش سنگین بود. اما الان آدم داغ میبینه میگه خب میلیون ها نفرم دارن داغ میبینن، منم یکیش. اما آدم داغ ندیده بود، این داغ برای آدم سنگین بود. و تا زنده بود، وقتی که چهره اون فرزند با کرامت بزرگوارشو به خاطر می آورد گریه می کرد، که در روایاتمون داره، مرحوم مجلسی هم نقل کرده، جزء 5 نفر گریه کنندگان جهان شد. این مزاحمت، یعنی وجود آدم یه وجودی میشه که به همه رنج میده، برای همه درد درست میکنه، برای همه مشکل ایجاد میکنه، دل میسوزونه، مال مردمو میبره، آبروی مردمو میبره. اما یه انسانی که روشهای اصلاحی قرآن کریم و روایاتو پذیرفته. درونش اصلاح شده. امام صادق علیه السلام که ایام شهادتشونه درباره قلب اصلاح شده، ببینید چی فرمودن. خیلی مهمه، خیلی. برای خود من که 50 سال در کنار قرآن و روایات دارم کار میکنم و مسائل بسیاری رو از بزرگان دین و اولیاء خدا در کتاب ها خوندم، خیلی مسئله مهم. یه قلب اصلاح شده، قلب المؤمن حرم الله، خیلی حرف. خداوند متعال 4 حرم داره تو دنیا. بزرگان از اهل حال تو کتاباشون شمردن هر 4 رو. یه حرمش بیت الله کعبه. یه روزی 1 میلیارد و خورده انسان به طرف این حرم نماز میخونن، واجب و مستحب. خب شما از این که 1500 سال میلیاردها نفر به طرف این حرم نماز خوندن، به دست بیارید در باطنتون که این حرم چقدر قیمت داره. برای ساخت این حرم پروردگار یه پیغمبر اولی العزم ویژه خودش رو، ابراهیم، و یه پیغمبر غیر اولی العزمش رو که ریشه رسول خدا و ائمه طاهرین و صدیقه کبراست، برای بنایی و عملگی انتخاب کرد. صحبت 4 سنگ رو هم دیگه نیست. صحبت اینه که پروردگار یک قطعه کوچک زمین رو در اراده وجود مقدسش انتخاب کرد که اینجا حرم من باشه. حالا این حرمو کی بسازه؟ دست یه پیغمبر اولی العزمی چون ابراهیم و یک فرستاده غیر اولی العزمی چون اسماعیل. این حرم، یه حرمش که در خیلی از تفاسیر نوشتن بیت المعموره، میگن یه حرمیه در عالم ملکوت که فرشتگان در عباداتشون به این حرم عبادت میکنن. یه حرمشم بیت المقدس که در قرآن مجیدم اسمشو برده به عنوان قبله، که اونجا رو به احتمال قوی یه پیغمبر عظیم القدری چون سلیمان ساخته. و 4 حرمشم قلب مؤمنه که بناش خودش بوده، اونو دیگه نداده به انبیا بسازن. و میگن چون بنای این حرم خودش بوده، این حرم اگر هویت حرم بودنشو انسان حفظ بکنه، بتکدش نکنه. یعنی محل بت پول، بت شهوت، بت زن، یا زن اون رو بت مرد، جای بت وجود مرد، بت صندلی، اگر این حرم رو بتخانه نکنه و سالم نگرش داره، پاک نگرش داره، حرم باطن رو جای جلوه نور ازل و ابد قرار بده، جای ایمان به 124,000 پیغمبر قرار بده، جای ایمان به قیامت قرار بده، جای ایمان به فرشتگان و به قرآن قرار بده، میشه حرم الله. نه شما اگه این حرم رو برداری ببری تو مسجد الحرام و این حرم باهات باشه و طواف بکنی، پیغمبر میفرماید فإنّ، این رو مرحوم ملا مهدی نراقی نقل کرده، من اولین بار این روایت رو در جامع السعادات این مرد واقعا کم نظیر دیدم، یه مرد عجیبی بوده ملا مهدی. ملا مهدی جوونا باباش کارمند اون زمان میگفتن بلدیه، اون زمان یعنی 250 سال 300 سال پیش، که حالا به تعبیر امرو برش گردونیم، کارگر رفتگر بوده، کارمند شهرداری، کارش رفتگری بوده. خب خدا این پسر رو بهش میده، بعد 10-12 سالگی به باباش میگه، میگه من میخوام برم دنبال علم. باباش میگه من مانعت نمیشم، چون من دارم خرج خونواده رو از رفتگری میدم، نمیرسه که من جداگانه هزینه تو رو بدم، ولی مانع نمیشم میخوای بری دنبال علم، اما پسرم هزینه نمیتونم بدم. یه بچه 13-14 ساله میگه من هزینه نمیخوام، همین که تو راضی هستی من برم درس بخونم برای من کفایت میکن. دو تا حوزه بسیار پربار در اون زمان بیشتر نبوده، حتی مشهد هم نداشته اون حوزه، یکی حوزه اصفهان بوده که محل اجتماع بزرگترین فقها و اصولیین و ادیبان و شاعران و عارفان و مربیان نفوس بوده، یکی هم نجف، و اون زمان اصفهان در بعضی از رشته ها گسترده تر از نجف بود. جوونا که بیشترتون خیلی حال کار و فعالیت ندارید، من این جاده رو رفتم از نراق، این جوان 13-14 ساله پیاده از جاده های مال رو حرکت میکنه، جاده هم کامل کوهستانه و پیچ و خمدار. یه جوونی که تالا نرفته این مسیر میاد دیلیجان، وارد دیلیجان که میشه روبروش میرفته محلات و خمین، پشت سرش میرفته قم، دست چپش هم میرفته اصفهان. از دیلیجان من الان یادم نی 200 چند کیلومتر تا اصفهان پیاده میاد اصفهان. خب هیچ که نمیشناختش، مدرسه های مهم شهر افراد شناخته شده رو، تأیید شده رو، نام آورده رو را می دادن. تو محله های پایین اصفهان یه مدرسه علمیه بوده کهنه قدیمی، اونجا میاد یه کتابخونه معمولی هم داشته مدرسه، با همون کتابای کتابخونه خودش که پول نداشته کتاب بخره، درس شروع میکنه. برای نوشتن درس و مطالعه درس شبا چراغ نداشته، چون باید پول میداد یه چراغ میخرید، روغن چراغ میخرید، فیتیله میخرید، نداشته. شبا طلبه ها که تو حجرهای خودشون درس میخوندن حاضر نبوده به یکی بگه من چراغ ندارم، کتاب و قلم و کاغذ رو میآورده کنار توالت مدرسه، با چراغ دستشویی کنار توالت میشسته درس میخونده. برای شکمش هم روزا نیم ساعت 10 دقیقه تو کوچه های محل قدم میزد ببینه کی نون خوش گذاشته بیرون، پوست خربوزه ریخته بیرون، پوست هندونه ریخته بیرون، اینا رو یواشکی که کسی نبینه جمع میکرده میوورده، پوست هندونه ها و پوست خربوزه ها رو میشسته، میشسته با این نونایی که بیرون ریخته بودن، نون خوشگاهی که همه تو خونه میپختن نونوایی نبوده، با اینا اداره میکرده شکمش. گاهی مثلا مرجعیت اون زمان یه ریالی دو ریالی به عنوان تشویق طلبه می آوردن مدرسه می دادن، اونم کنار می ذاشت برای این که پیرن و زیر شلواری بخره با یه عبای کهنه. یه روز بقال تو محل صداش می زنه، اول زمستون هوا سرد، می بینه این طلبه پوشش به اندازه نداره که او را از سرما حفظش بکنه، صداش میزنه میگه شما اینجوری میای بیرون، عبای ضخیم نداری، قبای ضخیم نداری. خیلی آروم و بدون اینکه چهره در هم بکشه و رنجیده حرف بزنه خیلی شاد میگه نه ندارم. این همه ندار تو عالم یک شما مهمی، یه دونه پالتو براش میاره. حالا پالتوهای اون زمان هم این قباهای ما بوده، یه پالتوی تمیز ضخیم زمستونی بهش میگه این 3-4 ماه که برف میاد، بارون میاد، بوران میاد، سرما میاد، پالتو رو تمیز کن. میگه باش. پالتو رو میندازه رو دستش، میبره تو همون حجره خرابش. فردا پالتو رو بر میگردونه، میگه نمیخوام. چرا نمیخوای؟ من با کمال رضایت اینو به تو دادم. میگه یه بار تو حجره پوشیدم عین کوه بر بدنم سنگین آمد، من همون جوری که خدا داره منو میگردونه با همون قناعت میکنم، هر کاری میکنه میگه نمیخوام. پالتو رو پس سه بار از نراق نامه براش اومد، نامه رو با نکرد بخونه، گذاشت زیر همون زیلوی پاره حجره، گفت نبادا نامه رو بخونم نوشته باشن، پاشو بیا نراق، یا ببینیمت یا مثلا برات زن بگیریم، به درسم لطمه میخوره. نامه ها رو بانک آخر به استادش ملا اسماعیل خاجویی اصفهانی نامه نوشتن که ما سه بار با همین شاپارای قدیم که با قاطر و از نامه ها رو جا به جا می کردن برای مهدی نامه نوشتیم، نمیدونیم به دستش نرسیده نخونده، شما محبت بکنین بهش بگین توی نزاعی پدرشو کشتن، یه سری بیاد نراق. ملا اسماعیل میخوادش، میگه شما باید یه سری بری نراق. میگه برای چی؟ درسم میمونه. میگه مانعی نداره، ما درس عقب افتاده تو بهت میگیم، پدرت مرحوم شد، به استاد میگه شما امر میکنید من برم، اگه امری نمیکنید من اینجا برای بابام قرآن بخونم، فاتحه بخونم، زیارت بخونم، دعا بخونم. میگه نه من امر میکنم برو. میگه پس شما به من امر بکنید من مسیر رو برم، یه شب اونجا بمونم، خانوادم رو ببینم، فرداش دوباره برگردم. میگه مانعی نداره بود. این بچه فقیر نون خشک خور، پوست هندونه جمع کن و پوست خربوزه جمع کن، بعدم شد ملا مهدی نراقی، اصل ایران رو از وجودش پر کرد، پسرش شد ملا احمد نراقی که حضرت امام رضوان الله تعالی علی یکی از مهمترین تکیه گاه‌های علمیشون در اثبات ولایت فقیه دو تا کتاب این پدر و پسر بود. شما الان منافع ولایت فقیه رو ببینید، ببین عزت دین، عزت ملت، عزت اسلام، ولایت فقیه مش بر دهن متکبران جهان، بر دهن اوباما، بر دهن انگلیس، این سگ پیر هار. خب اینا را کجا آورد حضرت امام و در رساله ولایت فقیهش به کرسی نشوند؟ از دو کتاب مستند و معتمد، هر دو شمالی پدر و پسره، اونا جون کندن حقایق الهیه رو با دلیل ثابت کردن و بعد امام از جون کندن اونا بهره علمی برد. پسر ملا مهدی کسیست که شیخ انصاری بزرگترین استاد علما و فقهای بعد خودش تا الان که شما اینجا نشستید، که من گم بودم، امام سر درسش وقتی میخواست اسم شیخ انصاری رو ببره نمیگفت شیخ انصاری، میگفت شیخ اعظم، یعنی میگم ما در علما آقای بزرگتر و بالاتر از این نداریم. امام میگفت، امام که برای خیلی از آیت الله مینویس حجت الاسلام، شیخو میگفت شیخ اعظم. علمای بزرگ شیعه میگن آدم با دیدن شیخ انصاری میفهمه مقام عصمت انبیا و ائمه یعنی چی. میگن تالی تلو معصوم شیخ. شیخ میگه تمام استفاده های ویژه علمی من و به تعبیر من شیخ انصاری شدن من محصول 4 سال درس خوندن در کاشان پیش ملا احمد نراقی. اون وقت اینا کتابایی که نوشتن طلای 24 عیار، من تو کتاب پدر دیدم این روایت که یه مؤمن، یعنی اونی که درونش اصلاح شده و برونش با آیات قرآن و روایات، اصله الذی، جمله خطبه نماز جمعه پیغمبره، اصله الذی بینکم و بین ربکم، درون و برونتون رو بین خود و خدا اصلاح کنید تا تمام درهای فیوزات به روتون باز بشه. اون آدمی که درونش اصلاح شده، برونش اصلاح شده، برای همه منفعت داره. اونی که اصلاح نشده برای همه ضرر داره، مزاحمه. مزاحم گاهی هم آدم ها رو میکشه، داداشش رو میکشه، پدر مادرش آدم و حوا رو داغ دیده میکنه. مزاحم. مرحوم نراقی نقل میکنه، ملا مهدی، که در طواف کعبه پیغمبر دیدن، خود پیغمبر در حال طواف بود، دیدن یا آقایی چفت در خانه رو گرفته. خونه اون وقتا کوتاه بود، یعنی کامل چفت در رو میشد بگیری. در کعبه نزدیک کف زمین بود، به این بلندی هم نبود کعبه. چفت در کعبه رو گرفته داره میگه خدایا به حرمت این کعبه مثلا جواب منو بده، مشکل منو حل کن، حاجت منو برآورده کن. پیغمبر اکرم دست گذاشتن رو شانش، برگشت دید رسول خدا، فرمود چرا خدا رو به قسم مهمتر قسم نمی؟ چرا میگی خدایا به حرمت کعبه؟ گویا رسول الله من قسم بالاتر بلد نیستم. چیه؟ فرمود اگر مؤمنی خدا رو به حق خودت قسم بده، فإن المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، اونی که ظاهر و باطنش اصلاح شده است، احترامش، ارزشش، حرمتش در پیشگاه پروردگار بالاتر از کعبه. بنابراین تمام آیات قرآن که بالاترین کتاب و بالاترین گوهر هستیه و روایات ائمه طاهرین برای اصلاح درون و برون نظام داده شده، کاری به ما داره؟ قرآن و روایات به حیوانات کاری نداره که. حیوانات که قابل تغییر نیست، به دنیا که میان تا وقتی میبرنشون قصاب کنه همونه. کاری به ما داره که قابلیت رشد، قابلیت کمال، قابلیت حرکت داریم. و به قول امیرالمؤمنین در خطبه 86 میتونه تمام وجودمون کلید بشه. سار مفاتیح و ابواب الهدى، تمام وجودمون میتونه کلید بشه و تمام درهای فیوضات خدا رو به رومون واق. اینقدر ما توانمندی بهمون عنایت شده، اینقدر توانمند. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس و شیطانی چه حاصل، بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. در خانه صدیقه کبرا رو زد، در رو باز کرد، دید پیغمبر بزرگوار پدر با کرامتش. فاطمه من امروز اومدم قضای ظهر رو با شما باشم، چی داری تو خونه؟ عرض کرد بابا یه مقدار آرد و روغن امه من برام هدیه آورده، همون رو میپزم در سفره میذارم. اومد نشست، امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه و حسن و حسین روبروش نشستم. چهره نورانی هر چهار نفر رو نگاه می کرد، یه مرتبه دیدن بلند شد رفت گوشه اتاق، دو رکعت نماز خون، بعد تشهد نماز شروع کرد زار زار گریه کردن. ابی عبدالله 4-5 سالش بود، از جا بلند شد اومد پشت سر پیغمبر، عرضه داشت شما مگه مهمانی نیومدین؟ چرا دارین گریه میکنین؟ فرمود حسین من چهرتون رو داشتم میدیدم و بعد خودم رو داشتم تماشا میکردم. حسین من صدای ناله مادرتون بین در و دیوار بلند میشه. شب قدر ضربت به فرق بابات میزنم، بدن برادرتو نمیذارن کنار من دفن بشه. مصیبت صدیقه کبرا امیر المؤمنین امام مجتبا. اما ببینید درباره ابی عبدالله چی فرمود؟ لا یوم که یوم کرد یا ابا حسین جان، نه روز مادرت، نه روز بابات، نه روز برادرت، هیچ کدوم مثل روز تو نیست. بین دو نهر آب بالا بتشمه، سر از بدن جدا میکنه. زن و بچه مظلوم تو به اسارت میبرن، سرهای بریدتون و بالای نه اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم ایّد قائدنا واحفظ وانصر امام زماننا، اهلک اعداءنا واجعل عاقبت امرنا خیرا.